الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الارضين ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم و الارض مددناها و الغینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیئن موزون. محور بحث ما در این چند شب پیرامون حرمت زمین و زمان و آیاتی که درش واژه ارض هست. عرض کردیم حدود 30 تا آیه است که پروردگار متعال در این آیات از کلمه ارض استفاده کرده، که اگر این آیات رو ما دستبندی بکنیم برداشت‌های تربیتی و اخلاقی رو میتونیم در زندگی خودمون داشته باشیم و پیاده بکنیم. آیه‌ای که در تلیعه منبر خوندم آیه 19 سوره مبارکه هجره. پروردگار متعال در این آیه اشاره میکنه به کوه‌ها که باعث استحکام زمینن و می‌فرماید زمین برای ثباتش نیاز به کوه داره، و اگر شما می‌بینید زمین حالت تعادل خودش رو حفظ می‌کنه و خاکش نباتات رو تحویل بشر میده، آسمان بر بالای سر این زمین، این آسمان هفت طبقه بیستون، تمام این عالم رو نظمه. ثبوت این زمین بستگی دارد به کوها. در جای دیگه هم داریم که قرآن کریم فرمود و الجبال اوتادا. اوتاد جمع وتده، یعنی میخن برای زمین. و اتفاقا یه نکته بسیار قشنگ علمی هم در این زمینه دانشمندان مطرح کردن که میخ اگر به اندازه 4 بند انگشت باشه و بخوان یه وزنی رو به او آویزون بکنن، الا ولا بود باید 3 قسم از 4 قسم بشن، یعنی 3/4 این میخ وارد دیوار بشه تا از اون بندی که میمانه که بند 4 بشه یه تابلویی رو بر او نصب کرد و محکم بتونه نگرش داره. قصه تمثیلی که قرآن در این آیات به کار برده، دانشمندان امروز میگن کوهایی که در روی زمین هست اگر بخواید ببینید چقدر ریشه داره، دقیقاً 3 ارتفاع رو زمینشون ریشه تو زمین داره. یعنی مثالی که قرآن زده کوه مثل میخ میمونه، این مثالی که قرآن زده مثله بی حساب و بی کتاب نیست، خودش یک نکته علمی است. این کوه ها زمین رو محکم نگه می‌داره از زلزله ها. حالا تازه دانشمندانی که در قصه زمین لرزه و اینها استادن و دستگاه‌هایی ساختن که میتونن زلزله ها رو پیش بینی بکنن، مرکزش رو پیدا کنن، ببینن چند ریشتره. یه جمله زیبایی رو من دیروز می‌دیدم در این زمینه که دانشمندان گفتن با وجودی که زمین این همه کوه داره گاهی زلزله میاد مثل بادبادک این زمین رو قسمتش رو تکون میده. حالا تصور کنید اگر کوه نبود چه بلایی سر این زمین میومد. یعنی با وجود این کوه ها زمین گاهی به خاطر زلزله متزلزل میشه. اگر نبود هیچ جایی برای آسایش و آرامش بشر پیدا نمیشد. در این آیه که قرآن کریم اشاره به زمین کرده و میخها و کوهها که باعث ثبات این زمینن، من یک برداشت تربیتی از این آیه داشتم که انسان هم زندگیش اگر محکم نباشه، شخصیت فکری انسان هم اگر محکم نباشه، انسان با زلزله هایی که توسط شبهات به وجود میاد تمام هستی و باورهای دینیش رو از دست میده. امشب من میخوام رو دو سه تا نکته عرض بکنم. یک، چه چیزی باعث ثبات شخصیت انسان میشه؟ یعنی کاری که کوها برای زمین میکنن به عنوان میخ برای زمین، باعث ثبات برای زمین، محکم بودن این زمین در برابر زلزله ها، چه چیزهایی باعث میشه که کار اون کوه رو برای شخصیت من و شما بکنه؟ تو روایات وقت آدم میگرده میبینه عواملی که انسان رو متزلزل میکنه، اگر انسان بخواد همه این عوامل رو در چند کلمه جمع بکنه میتونه به 3-4 تا نکته اشاره بکنه. یکی از چیزای مهمی که اگر انسان به اون متمسک نشه، دائما در حال اعوجاجه، دائم حالت مذبذبین بین ذالک داره، ثبات فکری نداره، یکیش علمه. یعنی جهل باعث بی‌ثباتی میشه. به همین دلیل هم قرآن کریم میفرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خود آگاهی، علم، معرفت انسان رو نگر میداره. استاد ما یه مثالی زدن، گفتن اگر یه کاغذی رو شما کف دستتون نگه دارید یه فوت بکنید، چون کاغذ سبکه با یه فوت پرت میشه. شخصیت آدمی هم همینطوره. اگر وزنه معرفتی بر انسان حاکم نشه، انسان اهل تحقیق و استدلال نشه، کافی دو روز با یک بهائی، با یک مسیحی، با یک غیر شیعی آدم رفاقت کنه و او کافی دو تا شبهه معمولی برای انسان مطرح کنه. چطور میشه بعضی ها دوچار ارتداد میشن؟ چطور میشه بعضی ها از مسیر اصلی منحرف میشه؟ هرچه انسان معرفتش بالاتر بره، ثباتش در دین بله بیشتره. این معرفت خیلی مهمه. شما برای این که بدانید چه فرقیست بین جاهل و عالم و به تعبیر قرآن که آیا این دوتا مساویان یا نه، به همین ظاهر عالم و جاهل شما نگاه بکنید، به تفاوت عمیقش پی میبرید. حالا من چند نمونه رو عرض میکنم، فقط خواهش میکنم جوانان عزیز دقت کنن. یعنی من اگر امشب همین یه آیه رو فقط بازش بکنم و در رابطه با ثبات فکری، ثبات شخصیت، ثبات ایمان، پاورجایی انسان بر صراط مستقیم صحبت بشه، من فکر میکنم که در خانه اگر کس هست همین یه آیه بس هست. ببینید شما لبخند یک عالم رو با لبخند یک جاهل مقایسه کنید. یه آدم جاهل چجوری میخنده؟ برای چی میخنده؟ کی میخنده؟ چقدر میخنده؟ یه عالم هم نگاه بکنه. عالم چون معرفت داره اصول رو بلده، لذا تو خنده اولین اصل اینه با هم بخندیم به هم نخنده. اما جاهل چون اصول نداره، با هر جوکی میخنده، هرچی پیش آید خوش آید، ما که خندان میرویم. حالا با شخصیت طرف بازی بشه بشه، غیبت بشه بشه، تهمت بشه بشه، سخریه است، فرق نمی کنه، بخنده، حالا به دین بر می خوره بخوره. ولی یک کسی که عالمه، خب بارها و بارها شده در محضر اساتید یکی اومده یه حرف خندداری زده، هممون هم خندیدیم، ولی نگاه به استاد، میگم این استادم یه لبخندی میزنه، سری تکون میده برای اینکه طرف خیت نشه یا مثلا زقش نخوره، ولی وقتی میخواد بره میگه دو دقیقه با شما کار داشتم. بعد که سوال میکنیم چی شد، میگه از آیت الله فرمودن من از شما توقع نداشتم، شما در این لطیفه‌ای که گفتید به یک قومی توهین کردید، روز قیامت جواب این توهین رو چی میدید؟ من خودم آقایون، خودم شخصا از آیت الله العظمى بهجت خودم سوال کردم، گفتم آقا، شوخی هم کردم، ایشون یه لبخندی زدن، گفتم آقا مردم محضر شماها که میرسن جا نماز آب میکشن، مرجعید و زاهدید و عالمید و گریه میکنند و ذکر میپرسند و نماز شب چه شکلی میخونند و اینا، ولی وقتی به هم دیگه میرسیم دیگه اونجا هر کی هر چی تو چندش باشه، یه سری جوکاست بین مردم، تکلیفشو شما باید معلوم کنی. گفتن مثلا تو، مثلا قدیم میگفتن ملا نصرالدین، همه حرفا و جوکا رو یکی بود، کی بود؟ ملا نصرالدین کیه؟ خیلی میگن اصلا وجود خارجی نداشت، اما وقتی میخواستن یه لطیفه بگن اولا لطیفه میگفتن، اسمش هم روشه، یعنی یه مطلب ریز ظریف قشنگی که ازش درس میشه بگیری، در ضمن به کسی هم بر نمیخوره، خنده دارم هست. مثلا آقای ملا نصرالدین تشریف بردن کنار دریایی با یه کاسه ماستی، یه قاشوق ماست برداشتن هی میزدن توی این آب و گفتن چه میکنی؟ گفت دوغ درست میکنم. گفتن با این همه آب شور با یک کاسه ماست نمیشه؟ گفت میدونم نمیشه، اما اگه بشه چی میشه؟ اینو روانشناسه میگن، کسایی که تو خواب و خیال و رومانتیک فکر میکنن و دیدی که تو رویاها به یه چیزایی دل میبندن که شدنی نیست. اما امروز لطیفه رفته کنار، جوک اومده جاش، رشتیه، قزوینیه، ترونیه، اسوانیه، ترکه، لوره، اینا حکمش چیه؟ به این منبر سید و شهدا ایشون جوابش این بود، فهمود عجب این حرفاست بین مردم. گفتم بله آقا این حرفاست بین مردم. فهمود خب پس به مردم بفرمایید هر چی دلتون میخواد بگی، ولی روز قیامت جواب علامه امینی که ترکه رو باید بدی، علامه جعفری که ترکه رو باید جوابش رو بدید در دادگاه الهی. تو که توهین میکنی به ترک ها، آیت الله العظمى خویی ترک، آیت الله العظمى مرعشی ترک، علامه طباطبایی ترک، مرحوم قاضی ترک، تو جواب این بزرگان و زهاد و چی میدی؟ خب اینو عالم میفهمه، اما یکی مثل من جاهل فقط میگیم آقا بخندیم، حالا به هر کی میخواد بر بخوره. چطور میشه انسان شخصیتش متزلزل میشه، ایمانش متزلزل میشه؟ اولین چیزی که انسانو نگر میداره و حفظ میکنه معرفت، علمه. لذا امام صادق فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. خیلی برام جالب بود، قرآن کریم کسانی رو عاقل میداند که 12 صفت داشته باشن. حالا ببینید چقدر کسی اهل تعقل باشه ثبات داره، گناه نمیکنه، پاشو کج نمیگذاره. من فقط اشاره به چند تا نکته میکنم، ببینید چرا متزلزل میشی، چرا مثل یه قایقی که روی آب دریاست یه موج که میاد پایین و بالا میشیم، در فقر یه جوریم، در غنا یه طوریم، عصبانی هستیم یه طوریم، خوشحالیم یه جوریم، پول گیرمون میاد یه حالیم، پول گیرمون نیاد یه حالیم، در غربت یه جوریم، در شهرت یه جوریم. چرا؟ چرا متزلزلیم؟ ولی سلمان فارسی در 25 سال خانه نشینی علی، علی که فقط خانه نشین نشد، ابیذر هم خانه نشین شد و بعد تو بیابونا کشته شد و شهید شد، هم خودش هم زنش هم بچه‌هاش. علی که فقط خانه نشین نبود، سلمان هم خانه نشین شد، میسم هم خانه نشین شد، حیدر فقط خانه نشین نبود، حیدریون خانه نشین بوده، علویون خانه نشین بودن، کسانی که بالاترین ظلم رو کردن و بالاترین جنایت رو کردن، بالاترین رنج حقوقی رو از دستگاه می گرفتن. یکی از کسایی که حقوق بالایی داشت جناب قنفوز بود. برای چی؟ برای سیلی که زده. یکی از کسایی که بالاترین حقوق داشت جناب مغیره بود. برای چه؟ برای اون تازیانهی که زده، برای اون خوشخدمتی که کرده. ولی سلمان باید غریب بمانه، علی باید سلام بکنه کسی جوابشو نده. این آقای سلمان در اوج مظلومیت و غربت سلمان بود، در اوج عزت هم که وقتی به صدارت مدائن رسید اون موقع هم سلمان بود. بعضیا به پست میرسن پست میشن، بعضیا به پست میرسن همون آقایی خودشون رو دارن و حفظ میکنن. انسان چرا باید پایین و بالا بره؟ چرا باید متزلزل بشه؟ خب انسانی که صاحب معرفته، صاحب تعقله، صاحب کماله، به تعبیر امام صادق و امیر المومن سلام الله علیه فهمود اگر کسی عقلشو به هوای نفس سپرد، ان غریب است که خودش و زندگیش رو به فنا بکشونه. و کسی که زندگی خودش و مهار وجودیشو دست تعقل، تفکر، دین، باورهای دینی داد، در این طوفان بلای زمانه میتونه زندگی خودش رو به ساحل نجات برسونه. حالا ببینید عاقل کیه؟ برای چی ما ثبات، البته من خودم میگم من ثبات ندارم، کجام گیره؟ کوها، میخها، اون چه این شخصیت رو نگر میداره؟ تعقل یکیش، که همون معرفت اسمش رو بگذاریم. فإن خیر الزاد التقوى و تقون یا اولل الباب، سوره بقره آیه 197. بهترین توشه پرهیزکاریه. ای کسایی که صاحب خردید، تقوا داشته باشید که هم در دنیا عزت داشته باشید هم در، پس کسی که بی تقواست بگید عقل نداره. آقای اون دیوانه کسی نیست که چوب زیر پاش ولا پاش بگذاره پا برهنه تو کوچه بدوه. او روانیه. پیغمبر اکرم هم اون دیوانه، اون کسیه که دینش رو به خاطر دنیاش بفروشه. ان یبیع آخرته او به دنیا. در یه جلد دیگه داره دیوانه کسی که متکبرانه رو زمین را بره. این دیوانه است. چون اگه کسی عاقل باشه میفهمد خلق الانسان و ضعیفا، برای چی تکبر کنه؟ آقایی و بزرگی فقط به خدا میبرازد و بس. نه، نتیجه تعقل چقدر آدم رو دیگر میداره؟ بی وقتی آدم عالم بشه به این حرفا، عاقلانه برخورد بکنه، بی چه حرفی میزنه؟ چجوری برخورد میکنه؟ دوم، عاقل کیه؟ عاقل حکیم و داناست، اعمالش رو بر مبنای نفس انجام نمیده، دنبال دل نیست. میگیم چرا این کارو کردی؟ میگه دلم میخواست، عشقم کشید. امروز خیلی ها حرف اولشون تو زندگیشون چیه؟ عشقه. چشم گره، دلم خواست، اینجوری پاداد. الان جوانا پاداد یعنی چی؟ شد دیگه. یعنی چی شد دیگه؟ من میگم عاقل نیستیم ما. کسی که عاقله عین کوهنورد. کوهنورد رو نمیدونم حالا کوهنوردی کردید یا نه، یا کوهنورد رو دقت کردید نه. کوهنورد وقتی از کوه میرن بالا اول جا کجاش جا پاشونو صفر میکنن، اول جا پا رو محکم میکنن، بعد وزنه بدنشون رو اون محل قرار میدن. خب خیلی جاها که ما رفتیم جا پامون رو صفر نکردیم، فکر کردیم میتونه اون زمان ما رو حفظ بکنه، ولی چون زیرش سست بود با صورت، بعدم نگیم نفهمیدیم چی شد، آبرومون رفت. بعضی هم که خودشون راحت کردن، چشمون کرده، چشت کرده، خود کرده را نیست. عاقل کسیه که نفس میزنه کنار، میگه من بر مبنای عقل حرف میزنم و قدم برمیدارم. حالا ببینید سوره بقره آیه 269. یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. حکمت خدا به هر کس که بخواد میده و آن که به او حکمت خدا بده بی تردید خیر کثیر دنبالشه. خدایا آن که را عقل دادی چه ندادی و آن که را عقل ندادی چه دادی. تعقل اصلا کلمه یه عقل از ببینید عرب وقتی میخواد شتر رو ببنده میگن شتر رو اقال میکنه. گوش کنید، اقال یعنی بستن پای شتر. شتر 15 تا خصلت داره، برای همینه تو این همه حیوانات چارپا قرآن میگه افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. یکی از خصلتای 15 گانش پاهاشه. پاهای شتر 3 تیکه است، حتی پاهای من و شما هم 2 تیکه است. حیوانات همه پاهاشون 2 تیکه است، تنها حیوانی که پاش 3 تیکه است در بین چارپایان و اینا شتره. شتر وقتی میخوابه این زد انگلیسی میشه پاهاش. عرب وقتی میخواد این شتر رو ببنده که قدرت حرکت ازش بگیره، این دو پا که دو قسمت پا وقتی رو هم میاد یه تنابیست این دوره این دو پا رو میپیچه، لذا چون میبندن میگن اقال میکنه، یعنی بستن پای شتر. این میخواد بلندشه نمیتونه. حالا عقلم از اقال میاد، یعنی بکار بستن. کسی که عقل دارد ولی تو زندگیش بکار نمیبندد با کسی که عقل ندارد چه فرقی میکنه؟ قرآن میگه عاقل اون کسیه که عقلشو به کار ببنده، با حکمت با دانایی حساب شده حرف بزنه، حساب شده برخورد کنه، نه که تمام زندگیشو بده دست دلش. الان یکی از عواملی که باعث شده طلاق آمارش بره بالا برای اینه که انتخابها تعقل درش نیست، انتخاب درست نیست، عقل داده دست چشش. چشه خواستگاره نه عقل. خب امروز چشش میگیره، فردا این چشه سیر میشه، یه خوشگلتر میبینه، به انتخاب قبلی شک میکنه، ناسازگاری شروع میشه، کارت به استخون میرسه، خانومم میگه یا مهرم حلالو بله جی. حالا یا با یه بچه یا با دوتا بچه یا هرچه هست، این دو جوان با تلخی از هم جدا میشن. دخترم میگه دیگه شوهر نمیکنم، پسرم میگه دیگه زن نمیگیرم. بعدم دیگه همین جامعه که میبینید میشه. قرآن میگه آخر کسیه که اعمالش رو بر مبنای نفس انجام نمیده. سوم، حالا اگر عاقل پیدا کردید سلام منو بهش برسونید. سوم، دقت با مطالعه و تحقیق در مخلوقات خدا داره. آدم عاقل سرسری به قول ما اصفهانی ها نگاه خریداری میکنه. یه مثال میزنم، ببین یه جا میگن اینجا بنگاه ماشینه، ماشین های آنچنانی 300 میلیون 500 میلیون 700 میلیون. اونجا من وعده میکنم، میبینم وقت دارم، یه مثلا تو این ترافیک فکر کردم مثلا من یک ساعته میرسم، نیم ساعته رسیدم. ما هم با شما 9 وعده کردیم، حالا هم 8 8 و ربع 8 و نیمه. میگم حالا یه پرسه‌ای بزنیم تا رفیقمون بیاد. نم عجب نمایشگاهیه. میرم، به عجب ماشینی، خوش به حال اونی که این ماشینو میخره. بوغش چجوریه، درش چجوریه، تو نگاه میکنم. نگاه تفریحی است، نگاه خریداری نیست. نه من هرچی پولی دارم بخرم، نه اگه داشته باشم میخرم. خب ولی هم تو بخوام نگاه کنم حوصله‌م سر نره. یه وقت نه، پول تو حسابم هست، دست چکم تو جیبمه، راستی راستی به قصد ماشین خریدن میام بیرون. خیلی فرقشه این نگاه، نگاه خریداری با اون نگاه گذرا و تفریح. قرآن میگه یکی از نشانهای عاقل اینه، وقتی نگاه به مخلوقات عالم میکنه نگاهش نگاه تفریحی نیست، نگاه خریداری است. چرا؟ چون برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. به گل نگاه میکنه، چون صاحب معرفته، دارای تحقیق و تعقله، نتیجه میگیره. یه ببین این گل رو، همه دوست دارن کنار گل بیستن عکس بگیرن، من هم اگر برخوردم اخلاقم گلی بشه همه در کنار من لذت میبرن، هم اگر خار خس شدم، خار خشک شدم، همه با احتیاط با من برخورد میکنن. دیدی آدم به تیغ و خار که میرسه حواسش جمعه، تو دستش تنه، تو پاش نره، میاد در کنار کویر میگه الله اکبر. چقدر ضرر کردن کسانی که به تعبیر قرآن ان الانسان لربه لکنود، مثل کویر شدن برای خدا. ببین چقدر قشنگ نگاه میکنه. قرآن میگه کسی که عاقله سرسری نگاه نمیکنه، حتی به قضاش با دقت نگاه میکنه. فلینظر الانسان الى طعام، که دکتر شهید پاک نشان میگه 25 نکته تو این آیه است. نگاه به قضا میکنه، شکر میکنه، بسم الله میگه، نگاه به ترخش میکنه، نگاه به حلال حرومیش میکنه، نگاه به نجس و پاکیش میکنه، نگاه به نوع تغذیه میکنه. چقدر قوت داره، چه انرژیایی به آدم میده، چه موادی درش بگار بردش، چقدر زحمت کشیدن این غذا رو جلو من گذاشتن. لذا وقتی غذا رو خورد خیلی خوشمزه بود، عالی بود، به دل چسبید، تشکر میکنه، نگاه میکند با تدبر، نگاه میکند با نتیجه. آدم عاقل اینطوری، عقل خیلی انسان رو حفظ میکنه، تعقل خیلی مراقب آدم، خیلی نعمت خوبی. آقایون امیرالمومنین اسم عقل رو گذاشته پیغمبر، پیغمبر درونی، رسول خداست در این مملکت بدن. وقت ما میمیریم برای رسول خدا که برای انسانها آمده است، ولی خیلی جا محل به رسول درونیمون نمی کنی. کسی که توهین بکند به رسول درونیش، توهین به رسول درونی کمتر از توهین به رسول بیرونی و حجت بیرونی نیست. آخر کسیه که نگاهش نگاه عالمان است. سوره آل عمران آیه 190، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. چهارم و پنجم در یک آیه است، سوره آل عمران آیه 7. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. هو الذی انزل الیک الکتاب من آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تعویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بگی کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. راحت بشه. قرآن کریم میفهمد شک نکن به چند چیز. یک، شک نکن. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه. شک نکن قیامت هست، شک نکن دادگاه الهی هست، شک نکن مهدی می آید، شک نکن. الذین یؤمنون بالغیب، شک نکن، شک نکن. و قفوهم انهم مسئولون، نگرتون می دارن، همه تون مسئولی باید جواب بده. شک نکن معاد هست، شک نکن بعثت پیغمبر حق، شک نکن. خیلی جالبه، لا ریب لا ریب لا ریب تو قرآن اینه. حالا یکیش اینه، عاقل کسیه که به قرآن شک نداره، باور دارد، یقین دارد. یک، دو، قرآن کریم را و وقتی میخواند جالبه آدم عاقل مطالب مشکوک رو برای مردم بیان نمیکنه. سخنران دو جوره، بگو حالا که فصلشه میگم، روشن فکر دو جوره. یه روشن فکر داریم مرض دارد فی قلوبهم، مرض. یه روشن فکر داریم درد دارد. فرق است بین درد و مرض. درد دارد، درد دین. اونی که مرض دارد حرف که میزنه شبهه ایجاد میکنه، تیشه به ریشه اعتقادات و باورهای دینی میزنه، به بهانه شبهه ستیزی و خرافه ستیزی اصول ستیزی میکنه، یعنی هی تردید ایجاد میکنه، جوانها رو به باورهای دینیشون مرددشون میکنه. اما کسی که درد دین دارد شبهه رو مطرح میکند 3 دقیقه، جوابشو میده 45 دقیقه. نه این که بیاد شبهه رو خوب چا بندازه بعدم بگه وقت نیست، حالا انشالله در یک سمینار دیگر، در یک سخنرانی دیگر، انشالله شب دیگر در خدمتتون هستم. بابا تو این همه رو با شبهه آشنا کردی چه جوابشو ندادی؟ مرض داری؟ فی قلوبه مرض، چارچوب اعتقادات دینی رو. آدمی که عاقل باشه، دینی باشه، درد دین داشته باشه، حرفایی که در شک و شبهه هست نمیزنه، حرفا یقینی رو میزنه، ثابت شده رو میزنه. خیلی عجیبه، من رو این خیلی میتونم حرف بزنم، ولی دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مورد. حالا برو ببین تو جامعه مون مریض زیاد داریم یا درد من. خدا مریضامون رو شفا بده. نه نه، این مریضی که من میگم از سرطانی ها بدترن، بعد آمینتون خیلی حساب شده باشه. خدا این مریضامون رو شفا بده. و اون روشن فکری که فکر میکنن روشن فکر است، هر تاریک فکری تاریک تر است، مخشون عیب دارتره. خدای اگر قابل هدایت نیستن رسوا و ریشکنشون کن. چون لطمه ای که اینا این با مریضه میزنن به جامعه و امنیت روحی و روانی و ایمانی مردم رو از بین میبرن، اثرش کمتر از بمب اتم نیست. ببین یه آدم مریض در زمان موسی به نام سامری از غیبت موسی سوء استفاده کرد، تمام مردم قریب به اتفاقشون رو گوساله پرست کرد. خیلی جوان ها دقت کنین، دانشجوی محترم خیلی توجه کنین، تو دانشگاه میرین حواسی رو جمع اساتیدتون باشه، قالبشون خوبن، متدینن، آقان، اما یک استاد دانشگاه مریض برای به گند کشوندن دانشگاه کافی. یک استاد مریض میتونه دانشجویانی رو بیدین کنه. ششم، کسی که عاقله، اهل تحقیقه، ببین چقدر عقل انسان رو نگر میداره، چقدر میتونه مثل کوه انسان رو اسوار حفظ کنه. تفاوت بین پاک و ناپاکی خوب میدونه، بین خوب و بد رو میفهمه و تو زندگیاش هیچ وقت خودش رو متنجس به نجس نمی کنه، آلوده به بدی نمیشه، فاصله میگیره از بدی ها، از ناپاکی ها فاصله میگیره. طرف وقتی میبینه رفیقش اهل نماز نیست، هیم نصیحتش میکنه آدم نمیشه، خودشو میکشه کنار. چرا؟ چون آدم عاقل میفهمه انسان زود اثر پذیره. اسب تازی چند روزی گر ببندی پیش خر، رنگشان یکسان نگردد خویشان یکسان شود. تو ادبیات هم زیاد داریم، تا توانی میگریز از یار بد، یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، ماربت تنها تو را بر جان زند، یاربت بر جان و هم. اینا عاقل میفهمه، این آدم با معرفت میفهمه، با هر کسی هم نشینی نمی کنه. حالا مردم میخوان یه ماشین بخرن، 100 جا ماشین رو میبینه، جلو و عقب و شاسی و زیر گیرگیرا و شماره نمیدونم ماشین و شماره بدنه و شدون موتور و سند و کارت و همه اینا رو میبینه. چه خبره؟ میخوان 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون پول بدن. اما با هر کس ناکسی شد بدونه که ببینن ریشش کجاست، ننش کیه، باباش کیه، کجا تربیت شده، رفیق میشه. بعد هم میگن نفهمیدیم چرا بیدین شدیم. و وقتی آدم بی حساب و کتاب با مردم ارتباط برقرار میکنه، امام صادق فرمود وقتی شما با آدمای نااهل و بدنام ارتباط برقرار کردید و بعدم بد شدید و مردم پشت سرتون صحبت کردن، مردم ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید. آدم عاقل بد و خوب رو میفهمه، حق و باطل رو میفهمه، نجس و پاک رو میفهمه و فاصله میگیره. حالا یه نگاه بکنید به رفیقاتون، چند تاشون آدم حسابیه؟ باری کلا به زنبور، موریس متلنینگ در کتاب زنبور اصلش مینویسه وقتی ملکی میاد دست و پاشو پر میکنه از اون شهدی که باید اینا برن اون گله رو شهدشو بگیرن بیان در کندو عسل بشه، خب و بعد بیان عسل در کندو بریزن، به اندازه 4 بار دور کره زمین پرواز میکنه. گاهی بخونیم با این بالای کوچیکش اومدن نسبی حساب کردن، اندازه ها رو حساب کردن، قد و اندازه زنبور حساب کردن، بالش رو حساب کردن، سرعت بال زدنش رو حساب کردن. موریس متلنینگ محقق ها، آدم کوچیکی نیست، برای یافتن یک گل چقدر بال میزنه، چقدر زحمت میکشه. ولی ما حاضر نیستیم برای یافتن یه رفیق خوب یه مقداری زمان برای خودمون بگذاریم کنار، وقت صرف کنیم، بگردیم 4 تا آدم حسابی پیدا کنیم، در کنار این گلای جامعه لذت ببریم، استفاده کنیم و هر کی شد رفاقت کرد. بعد به این روز افتادیم که میبینیم قرآن میگه، میگه آدم عاقل در آیه 100 سوره مائده، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. بگو ناپاک و پاک مثل کافر و مؤمن، معصیت کار و اهل طاعت، حرام کسی که اهل حرامه و کسی که اهل حلاله، کسی که معیوب از نظر فکری و کسی که سالم از نظر فکری، اینا رو آدم عاقل میشناسد و با آدم مریض معیوب اهل حرام اهل گناه ارتباط برقرار نمیکنه. چرا؟ چون عقل داره. حالا هر کی دلش میخواد ببینه چقدر عقل داره و چقدر از عقلش استفاده کرده، یه نگاه چرقی تو رفیقاش بزن، آشناش با کیا دم بخوره، با کیا نشست و برخاست میکنه. من بارها رو منبر گفتم جوانا یه شلوار سفید داشته باشن رو جدول خیابونی که آلودست نمیشینن، پیرن سفید داشته باشه تکیه به دیوار نمیکنه چون میدونه لکه میفته، اما برای شخصیت خودش به اندازه یه شلوار سفید ارزش قائله، با هر کس و ناکسی نشست و برخاست. بعد میگه چرا لکه گرفتم، چرا ننگ بهم چسبید، چرا مردم چپ چپ نگاه میکنه. هفتم، از داستانهای قرآن به جهت عبرتگیری بسیار بهره میبره. قرآن وقتی قصه میگه آدمی که عاقله میفهمه. مادر بزرگ ما اگر قصه میگفت، قصه میگفت که ما بخوابیم، ولی قرآن اگر قصه میگه، قصه میگه که ما بیدارش. سوره یوسف آیه 111، لقد کان فی قصصهم عبرتون لعلل. ببین لب یعنی عقل، یعنی تعقل، یعنی کسی که عاقل اهل تحقیقه. ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شیء و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون. الله اکبر. هشتم، عاقل بیناست و در برابر حق خودشو به کوری نمیزنه. ببین یه وقت یکی خوابه، یه وقت یکی خودشو به خواب میزنه. میگم آقا چرا معتادی؟ تو که پدرت معتاد بود، ننت با بدبختی و جدایی و کلفتی بزرگتون کرد، تو بابا تو دیدی، اشکا ننت رو دیدی، تو چرا معتاد شدی؟ خودشو زده به کوری، زده به نفهمی. به من میگه که شما خونده میگید پدر و مادر احترام داره، وصیت پدر رو باید عمل کرد. میگم یعنی چی؟ من میگم تو چه تریاک میکشی؟ میگه وسط بابا، یه بابا گفته بچه های من نیستید اگر وافر رو زمین بگذارم. وصیت بابا ما عمل کن ایداده بیدون بیچارگی. گفت که بنده خدایی خواب بود، هم تو خوابیده داشت آب میخورد. کیش گفت اینجوری آب نخور. گفت چرا؟ گفت عقلت کم میشه. گفت عقل چی هست؟ گفت تو بخور راحت. شما اصلا قصه نخورید، شما راحت بشید. من بهش گفتم بکش نوش جونت ببر. تو ما صدا ببینم. آدم عاقل که خودشو به کوری نمیزنه که. عاقل چشمشو بر برابر حق نمیبنده. خودشو به کوری نمیزنه. سر خودش کلا نمیگذاره. عاقل اینه، عاقل بیناست. سوره رعد آیه 19. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق که من هو اعما انما یتذکر اولل الباب. یکی از درسی که آدم میتونه از زمین بگیره، برگردم سر اصل بحثم. والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل شیء موزون. درس از زمین بگیر. زمین کوه دارد و این کوه ها او رو حفظ میکنه. تو هم تو زندگیت نیاز به کوه داری. کوه ها یکیش عقله، علمه، رفیق مؤمنه، مربی دلسوز متدینه. اینا چی هست؟ یکی از اون کوه ها ولایت امیر المؤمنینه. یکی از اون کوه ها نمازه، آدم رو حفظ میکنه. از اون کوه ها اینی که آدم دائم به ذکر خدا باشه، به یاد خدا باشه. اونایی که میخ میتونه برای شخصیت انسان باشه زیاده. حالا من به عنوان نمونه یه دونشو گفتم، شما منو میبخشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی سعی. به به و الله شب چارم این مجلس روزه‌ای بخوانم که زین العابدین خوندم. الهی هر کی گریه میکنه هم مدینه گریه کنم کربلا. اونایی که کربلا رفتن میدونن بین الحرمین چری قدر شلوغه. من میگم همونایی که رفتن یادشون بیاد، همونایی که نرفتن دلشون بسوزه، بگن عباس به ما کربلا نمیدی، حسین به ما نگاه نمی کنی. میدونین چرا بین الحرمین دائم مردم در حرکت و رفت و آمدن؟ عجیب کربلا. میری حرم ارباب نماز تو میخونی، زیارت تو میکنی، سلام تو میدی، میای مقدار بشینی زری شش گوششو ببینی، به دلت حسین میندازه پاشو برو حرم ابوالفضل. دلت شور میفته، پا میشی میای به طرف حرم عباس، نماز تو میخونی، زیارت تو میکنی، سلام تو میدی، گریاتو که میکنی، میخوای بشینی به اون زری قشنگش نگاه کنی. عباس به دلت میندازه چرا اینجا نشستی، پاشو برو حرم عرباس. حالا اگه آماده شدی میخوام روزه بخونم. یه وقت دیدن زین و لابدین تو کوچه سر به دیوار گذاشته، بلند بلند داره گریه میکنه. آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود ببینید بچه دنبال مادرش داره میدوه، گریه میکنه، هی میگه امو امو امو، عمومو میخوام. گفتن یبن رسول الله، بچه آقایی عموشونو صدا میزنه، این طبیعی شما چرا گریه میکنی؟ فرمود منم یادم افتاد به عمو عباسم، بین دو نهر آیا، کنار نهر الغمه، دستاشو بریدن، تیر به چشمش زدن، با عمود آهنین به سرش گویدن، شماتتش گرده ابل فرد. همه بگن یا کاش ول کر، دسته بیاد بالا هر کی کار داره با اول فرد. یا کاش ول کر ان وجه الحسین علیه السلام، اکشف کروبنام به حق اخی کل حسین علیه السلام، 12 مرتبه ابد.